خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم. تکرار برنامه کلام نابره که بخشی از صحبت‌های جناب حجت الاسلام فاطمی نیا هست را با هم بشنویم.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
با واقعیت با تربیت می بچه را. من یادم میاد آقا یه جوان بدبخه یه ذره یه جو مو داشت، میگفت چه اول دنیا عوضت کرده، برو زرد بتراش. دیده بودیم به خدا آقا جوان سرش میتراشید. و این چیزا ما بچه تربیت کردیم. دین اصلا ما اومد رودخونه. احادیث داریم که میفرماید که شعر الحسن هدیت الله فاکرمه، موی زیبا هدیه خداست، احترامش کنید. مو داری قشنش مونه کن، تمیز کن، هدیه خداست، نه که برو بترش به سطل سلمونی. حالا یه بحث سارا به انتفاع موضوعی مثل من نداره هیچی، یه وقت داره باید احترامش کنه. آقا جواد میفرستن سرش میتراشید، خدا شاهده. میمد میگفت ببین جون بابا الان برو آینه، الان بهتری اون وقت. یه دروغ هم تحمیل میکرد بر جوان، ایش میشه بیشتره مثل کلم، سرش به کدو حلوایی. اینجوری تربیت میکردن، اینم فکر میکرد که همه دین باباشه، بعد بیدین میشد. باید با واقعیات زندگی کنیم، واقعیات دینی به مردم بگیم. خدا در قرآن با واقعیت با ما حرف میزنه. این شراب چیه؟ هم میفهم فیه شراب فیه ما منافع للناس و نفع و اسمه ما اکبر من نفعه ما، برای شراب هم منفعت هم داره، اما فسادش بیشتر از منفعتش. آقا بله او که شراب میخوره هزار یک درد میگیرن، عقلش از بین میره، دورجه میزنه، برادرش میکشه. اما الان تمام اطباء تو غرب و آمریکا، اروپا تمام کشف کردن که سرکه که بخورید دقیقا همون منافع رو داره، بدون اینکه ضرر داشته باشه. اون ضرر داره، ریال از کار میندازه، چه میکنه چه میکنه. اما میگفتن آی ندم رگا رو باز میکنه، اینجوری میگفتن دیگه، هم سرکه رگا رو باز میکنه بدون اینکه دیوونه بشی بیسه دور دنیا. مثلا میگم خدا با واقعیت حرف میزنه، بله این منفعت هم داره اما فسادش بیشتره. حالا میخوام این قذف محسنات رو براتون بگم. یه وقتی در اتفاق میفته آقا یه نفر خانم محترم زیبایی، خدا انشالله همه تون حفظ کنه، همه رو حفظ کنه انشالله، تبش ایان اهل بیت حفظ کنه، آقا پیش میاد بالاخره شوهرش میمیره. خب به گوش بعضی هم میرسه که خب اون خانم رو شنیده بودن وصفشو، اما دیگه یه صد عزیز مانند شوهر بود جلوش، نمیدونه چیکار میتونه بکنه. هی میگه چه خب خدا رحمتش کنه، خب اینم که چیز شد، حالا ببینیم چی میشه کرد. داره نقشه میکشه چون وصفی شنیده، خدا رحمت هم مرتب میبرسه، خدا رحمتش کنه. تفلک آی لاله چه خدم خوشگله، تفلک با کماله، خب عجب دنیای بی وفایی. اینا رو میگه در باطن، میگه ما چجوری بهش برسیم حالا که مرحوم شده. حالا قرآن بیاد بگه که نه کافر میشید این فکر رو بکنی خفه شو، نه نه نه، قرآنه با واقعیات حرف میزنه. آقا گوش بدید، علم الله انهم ستذکروهن، خدا میدونه شما به یادش هستید. صبح که بیدار میشه اول به یادم میفتی که خدا شوهرش رحمت کنه. آی الله عجب دنیای لا اله الا الله. علم الله انکم ستذکرونهن، خب الله اکبر، میدونه که به یاد اونا هستین. اما گوش بده، مردم جامعه نگاه دارن میکنه آیه قرآن باید در سردر دنیا بنویسیم. گوشتاد چه شد؟ اول واقعیات. آقا خدا حالا نکنین این آقا مرحوم شده، همه ناراحته، کاش که نمیشد. اما حالا که مرحوم شده یه واقعیت هست که یه زن خیلی با کمال زیبایی ازش مونده، یه نفرم بهش علاقه منده، خدا بگه حرف خفه شو، نه خدا تو رو آفریده، میدونه اصلا جزان فکر و ذکری نداری. علم الله انکم ستذکرونهن ولکن اخ 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 این اخ آبرو داره این زن. ولکن لا تواعدوهن سرا، وعدگاه وعده نهانی با اینا نگذارین، متهم میشن فردا، آبروش میره، شوهرش مرده، زیبا هم است، با کمال هم است، آسیب پذیره و تو هیچی نشده. خانم ببخشید یه عرضی داشتم، کجا شما رو ببینم؟ نه این دیگه درست نیست. باشه حالا که میخوای بری بعد ایام عده بهت دادم، خب برو، اما الانم امر قلبی دست خودت نیست. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدونه که نگاه به یادشون هستیم. بلکن لا تواعدهن سرا، وعده نهانی باشه نظری، آبروش میره، متهم میشه. یه دم تقوا ندارن فورا نسبت میدن، قذف محسنات از همجا شروع میشه دیگه. حالا امکان داره این خانم هیچ کار حرف بدی هم نکرد نزده، این آقا هم هیچ کار خلاف نزده، ولی دیده دیشب داشت با شرف میزد، میگه آخ چیکار کنم، دهنم بسته است، آخه سر سلی داشتن با هم، هیچ متهمش کردی آبروشو بردی. آقا آبرو شوخی نیست.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم مجدداً فرا رسیدن سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت سبت اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر شما بزرگوارم. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انفجارها و حملات تروریستی در کابل پایتخت افغانستان واکنش داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. افغانستان در ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. کارکنان ریاست برق افغانستان برشنا و نمازگزاران مسجد وزیر اکبر خان در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل در 4 روز اخیر هدف انفجارهای خونین قرار گرفتند که بر اثر آن حدود 70 نفر کشته و یا زخمی شدند. این انفجارها واکنش‌های داخلی افغانستان و بین المللی را به همراه داشته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز در پیامی اعلام کرد انفجار در مقابل مسجد وزیر اکبر خان خاطره تلخ انفجارها و فعالیت‌های تروریستی گذشته را به یاد می‌آورد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در پیام‌های این انفجارها را محکوم و آن را خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی دانستند. شماری از شهروندان کابل جلوگیری از دخالت‌های خارجی و تقویت وحدت مردم افغانستان را از مهمترین راهکارها برای مقابله با وضعیت موجود اعلام کردند. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار سازد. مقامات محلی طالبان در بدخشان از استخدام بیش از 100 زن پلیس در این ولایت خبر دادند. مسئولان در پلیس بدخشان اعلام کردند که این زنان پلیس در ماموریت‌های نظامی حضور خواهند داشت. همکارم سمی خاوری و گزارش این خبر.
شماری از افسران و منصوبین پلیس زن در ولایت بدخشان که در نظام پیشین مصروف کار در چوکات وزارت داخلی کشور بودند، اکنون دوباره به کارشان برگشته اند. قرار است این افسران برگشته مسئولیت تلاشی زنان را در نهادهای حکومتی و بازرسی خانه ها را در این ولایت به عهده بگیرند. خالیده یک از افسران برگشته در وظیفه است. او میگوید در حالتی که مجرم زن باشد او وارد عمل می شود و بازداشت می نماید.
جایی که مجرم باشه میریم، ما بس جنایی هستیم. خانه‌ای که مثلا مجرم عموجه باشه ما میتونیم که داخلی خانه شویم.
گلجان پلیس دیگری است. او نیز میگوید در حالتی که نیاز به بازداشت یک مجرم زن باشد او همراه با دیگر افسران وارد عمل شده و مجرمین را به نهادهای امنیتی میسپارد.
خانه را تلاشی میکنم، هر چیزی که بود دستم میگیرم، پس همون زنکه را که اگر دستگیر کردم میگیرم، قطعی همون چند تکی بود میگیرم میاریم در جد جنایی تسلیم میکنیم.
خانم های برگشته به کار از حکومت کنونی میخواهند به سایر خانم های اجازه فعالیت را بدهند. معشوقه که تازه به وظیفه برگشته است میافزاید حضور اونها به تنهایی به معنی سهم دادن زنان در نظام نیست، بلکه اجازه دادن به سایر خانم ها انگیزه کار کردن به اونها را نیز بالا میبرد.
دیگه خواست منم از امارات اسلامی هم است که باید تمام بانوها را با کارشان بر بگردن.
عبدالحق ابو عمیر فرمانده پلیس طالبان در بدخشان میگوید تا اکنون بیش از 80 افسر و بیشتر از 20 ساتنمن را جذب کردند که ساحه فعالیتشان از فیض آباد مرکز این ولایت تا ولسوالی ها میباشد.
تقریبا ما بدامن افسر و ساتنمن شاید به 20-25 نفر بالغ شوه و به تعداد 70-80 نفر شاید سربازها داشته باشیم از مرکز تا سطح ولسوالی ها.
در همین حال معیزدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید جذب نیروهای پلیسی زن در بخش های مختلف کمک میکند تا سیستم حکومت داری به شیوه درستی آن عملی شود. آقای احمدی نیز اضافه میکند که این روند احتمالا ادامه خواهد داشت.
البته یک تعدادی از زنان به صفوف پلیس در بدخشان جذب شده که حتی در میانشان افسر هم است، ساتونکای هم است، با رتبه های مختلف دیگه در جاهایی که ضرورت هستند موظف شده هستند و اجرای وظیفه میکنند و این روند احتمالا بیشتر از این یعنی افراد زیادی از زنان جذب بشوند چون ضرورت است. جامعه ما شما جامعه اسلامی و زنان که از در تلاشی خانه ها همچنان در نظارت زندانیان در زندان که از طبقه اناس هستن و همچنان در جاهای مختلف در چک پوینت ها هم کار میتین و یک ضرورت به اساس جلب زیاد شده است.
این در حالی است که بر از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار زیادی از خانم ها مخصوصا اونهایی که در نهادهای امنیتی وظیفه انجام میدادن کارشان را از دست داده بودند که اکنون مسئولین در بدخشان جذب این خانم ها را دوباره از سر گرفته اند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در واکنش به نگرانی برخی از کشورها در سازمان ملل اظهار داشت از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه اظهار داشت از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و گروه مسلحی هم در این کشور وجود ندارد. در این بیانیه آمده است شماری از کشورها جمله آمریکا و پاکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره افغانستان اظهار نظرهایی کردند مبنی بر اینکه هنوز تهدید تروریسم در افغانستان وجود دارد، اما این اظهارات را رد می‌کنیم. بیانیه می‌افزاید این نگرانی‌ها در حالی اظهار می‌شوند که طرف‌ها تاکنون آماده نیستند چوکی افغانستان در سازمان ملل را که حق حقوقی و سیاسی حکومت افغانستان است را تحویل دهند. بیانیه طالبان افزود نگرانی‌های مطرح شده بر اساس اطلاعات و منابع نادرست است و اگر چوکی افغانستان داده شود این فرصتی است تا واقعیت‌های عینی و موجود در افغانستان با کشورهای منطقه و جهان به اشتراک گذاشته شود و نگرانی در این باره باقی نمی‌ماند. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با کامبخش نکویی استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
خوب اتفاقا گفته های آقای شهباز شریف دو تا برداشت داره بده به فکر من یا به باور من. اول اینکه میخواد به جامعه جهانی و در واقع کشورهایی که مخالفی گروه های تروریستی و افراطی هستن نشان بدهد که پاکستان حامی گروه های تروریستی و افراطی نه در گذشته ها بوده و نه در امروز است و گروه های افراطی و تروریستی جاهای دیگری و مکان دیگری در واقع دارن که پاکستان هم مبتنی بر خواسته ها موازی کشورها در واقع مجامع بین‌المللی پیش می رود. حالا به دلیل از اینکه ما مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دارن و میخواهند کمک‌های جامعه جهانی را در این مقطع زمانی به دور خودشان حالا بچرخان. این یک بحث. بحث دیگر این که در واقع میخواهند به نحو یک سری حالا اون گفتگوهایی که بین طالبان و به همین ترتیب با یک سری حلقاتی در کابل داشتن بر اینکه گروه طالبانی که در مخالفت با دولت اسلام آباد هستن یک سری فشارها در مناطق جنوب افغانستان و شمال پاکستان بیارن تا اینکه اینها بر سر میز مذاکره بیان و در واقع پاسخگوی اون خواسته ها و در واقع مراودات اسلام آباد باشن که به یک نحوی این روی کرده ها برهم خورده است و به یک جاهای در واقع خواسته که نشان بدهد برای طالبان و نشان بدهد برای برخی گروه های دیگری که حالا در این مقاطع هستن و مخالف منافع دولت پاکستان در این مقطع هستن. ما ظرفیت و توانمندی را داریم که افکار عامه جامعه جهانی را بر محور حالا شما بکشانیم و شما باید پاسخگوی ما باشید. بنابراین من یک فشار بالای حالا طالبان است و به نحوی طالبان را میخواهد تحت کنترل خودش داشته باشد تا اینکه اینها پاسخ بدن حالا برای در واقع دولت پاکستان این که حالا برخی از این گروه هایی که در اینجا تحت حمایت هستند حالا اینها را مطیع و فرمانبردار بسازد. ولی از زاویه دیگر اگر ما نگاه بکنیم یا از بحث دیگر ما نگاه بکنیم من فکر میکنم که اینها بیشتر یک سری ساخت و بافتی هست که میخواهند افغانستان را حالا تبدیل بکنن به این که حالا وزیرستان و کویته در 20 سال مرکز شغل گروه های افراطی و تروریستی بود و به همین ترتیب اون روی کرد را بیارن به افغانستان و افغانستان به شمال افغانستان که شمال افغانستان مرکز گروه های افراطی باشد و به نحوی بتوانند از اینجا افکار جامعه جهانی را بر محور مناسبات بچرخانند تا اینکه آسیای میانه را حالا به یک نحوی زیلی همون روی کرده های افرادگرایی دینیشان را بکشنن و از اینجا روسیه را بجه چالش موادی بسازن. به نظر من این گزاره ها یا در واقع تغییر ها میتواند که یک اندازه را حالا پاکستانی ها را در این مقطع زمان حساس بسازه برای تامین منافع خودشان و برای حالا یک سری بازی هایی که با غربی ها و انگلیس ها در مورد پروژه داعش و پروژه های گروه های فرانسی و القاعده اینها در جغرافیا افغانستان و کشاندن این گروه های افراطی و تروریستی با آسیای مرکزی هستن حالا اسلامگراها های مثلا ازبکستانی باشن تاجیکستانی باشن حالا گروه های افراطی که به نحوی در برابر حالا چینایی ها قد علم کردن این موارد باشن تا اینکه یک جاهای پروژه های خودشان را فردی تر بسازن. به نظرم این اظهارات مطرح شده است.
خب در مقابل طالبا نسبت به صحبت های آقای شهباز شریف واکنش تند نشان داده. آقای نعیم وردک سخنگوی سیاسی حکومت طالبان در قطر در رشته توییت نوشته که اظهارات غیر مسئولانه شهباز شریف در مورد افغانستان حاکی از ناآگاهی عدم درک اصول دیپلماتیک و استرس این شخص می باشه که قابل تأسف است. من میخواستم این را خدمت شما پرسان بکنم که آیا این صحبت ها و این انتقاد هایی هم که طالبا کرده به نوعی باعث اختلال و به همخوردگی روابط پاکستان یا مقامات پاکستان با طالبا نخواهد شد؟
با خوب اتفاقا متاسفانه دستگاه دیپلماسی طالبان در طول یک سال یک دستگاه فعال و یک دستگاه بتواند کشورهای منطقه را اقناع بسازد و جامعه جهانی را اقناع بسازد عمل نکرده است و بیشتر احضارات مقامات حالا رسمی و غیر رسمی که اینها اتخاذ موضوع کردن بر محور احساسات بوده در محور اون دریافت ها و اون روی کرده های جدی که حالا نشان داده حد جامعه جهانی و کشورهای منطقه که نباشد اینگونه نبوده. حالا آقای نعیم بوده آقای کسی دیگری بوده اینا بیشتر احساسی برخورد کردن با اون قضایا یا این که بیاین نشان داده هم که حالا در کجاهای گروه ها هستن که اتفاقا هستن. حالا ما چون یک سری خطرات متوجه دیگه حالا ما گفته نمیتونیم ولی به هر حالش اینها این شبکه هایی هستن که من فکر میکنم اینا تماس دارن کما این که هیچ گاه مقامات رسمی طالبان گروه القاعده رو یک گروه افراطی در واقع تروریستی نامگذاری نکردن یک گروه جبهه آزادی بخش حالا اینا تلقی کردن و کماکان گروه داعش رو گروه افراطی و گروه در واقع تندرو و تروریستی تلقی کردن که جاهای نشان میدهد که نام مناسبات دارن و موازی در واقع القاعده یک موازی جهانی است مختص به یک سرزمینی مختص به یک منطقه مختص به یک جغرافیا نیست مختص بر کل جهان است و میخواهند در واقع کل جهان را بر قلمرو خودشان داشته باشند. از اینجا من فکر میکنم که این در واقع واکنش هایی که مقامات رسمی و غیر رسمی طالبان ابراز کردن بیشتر جنبه احساسی دارد و جنبه در واقع رسمیت ندارد و سیاست رسمی در واقع طالبان یک جاهای تا هنوز آشکار و روشن نشده است. چی برای کشورهایی که حالا در گذشته با اینا حامی بودند و چی کشورهایی که حالا امروزه به نحو اینا میخواهند مناسباتی با اینها داشته باشند و چی کشورهایی که حالا در واقع با اینها در مخالفت هستند و در حال تقابل هستند. از این جهت اگر من فکر میکنم که یک جاهای یک سری مناسبت های یک سری پیوندها در واقع وجود دارد، ولی به هر حال طالبان تلاش میکنند که با اون روی کرده های احساسی خودشان به جهان و کشورهای منطقه نشان بدهند که ما هیچ گونه خطری حالا به این کشورها با این جاهای دیگری نیستیم. کما اینکه من فکر میکنم که حالا این روی کرده ها اول هسته، اینها حالا یک سال گذشته، اگر سالهای دیگری هم بگذرد این ساخت ایدئولوژیک و این ساخت فکری که اتفاقا در افغانستان شکل گرفته است می تواند منطقه را در واقع به بس نواجب شد، چون یک ساخت ایدئولوژیکی جهان خواه هست، یعنی یک روی کرد جهادگرایی که حالا می خواهند این به قلمروهای دیگری گسترش پیدا بکند. از اینجا نشان می دهد که ما اتفاقا شاید شاهد یک آبستن تحولات جدید در منطقه باشیم. و
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خب عزیزان خوب شنونده، ضمن آرزوی موفقیت برای شما دوستان میریم برنامه بعدی سفر عشق با هم میشنویم.
سفر عشق
به نام خدا و درود بر نبی خدا محمد مصطفی. ملک وجود غرق در اندوه و در عزاست، آغاز صبح غربت زهرا و مرتضاست. قرآن عزا گرفته و اطرت شده غریب، شهر مدینه را و جگر داغ مصطفاست. خون گریه کن مدینه که از این ماتم عظیم، گر آسمان خراب شود بر سرت رواست. گشتند انبیا همه چون فاطمه یتیم، زیرا عزای قافل سالار انبیاست. خلقت چه لایق است که صاحب عزا شود، عالم عزا گرفته و صاحب عزا خداست. سلام و عرض تسلیت داریم و مناسبت سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نیز سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. مقدم شما را با ویژه برنامه سفر عشق گرامی می داریم. دوستان، به مناسبت این روز بزرگ خوب است و این بیندیشیم که پیامبر بزرگوار اسلام پس از 23 سال هدایت و پیامبری و تحمل سختی های فراوان چه آدرسی را برای سعادت بشر نشان دادند و یقیناً با مروری بر فرمایشات آن حضرت می توانیم مختصات مدینه فاضله ای را که مد نظر ایشان بوده و خوشبختی دو سرای بشر را تامین می کند بیابیم. از جناب مختاری میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی همکاران گرامی شما، جا داره قبل از ورودی به بحث و صحبت از تسلیتی داشته باشیم به مناسبت رحلت جانگداز پیامبر رحمت للعالمین، آخرین سفیر و فرستاده الهی برای هدایت بشر، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و شهادت سبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام. در ارتباط با جایگاه پیامبر بزرگوار اسلام و همینطور امام حسن مجتبی علیه السلام سخن زیاد است، اما اگر ما بخوایم به صورت کلی استفاده ای داشته باشیم، باید عرض بکنم اساسا اهل بیت از خود پیغمبر آغاز تا بقیه اهل بیت، یعنی سبتین اون حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، مولا امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه از نور واحد هستند. پیامبر بزرگوار اسلام در حقیقت محور وحدت بشری و امت اسلامی است و پیامبر اسلام برای عموم عالم خلقت رحمت و مایه آسایش هست و از وجود نازنین پیامبر بزرگوار اسلام و احکام و هدایات اون حضرت تمام جن و انس و حتی سایر موجودات بهرمند هستند. و اما امام مجتبی علیه السلام یکی از فرازها و شاه فردهای زندگی امام مجتبی علیه السلام بحث صلح ایشان هست که در حقیقت هم از یک زاویه سوالات را خلق میکنه و از طرفی هم حکمت این مطلب باید موشکافی و ارزیابی صورت بگیره. امام مجتبی علیه السلام بر اساس مصلحتی که در شرایط عصر و زمان ایشان ایجاب مینمود اقدام به صلح کرد و صلح‌نامه‌ای را که پیشنهاد شده بود امضا کرد و بالاخره در حقیقت با صلح خودشان جلوی فاجعه بزرگی را گرفت و ای بسا که اگر صلح انجام نمی‌شد و اقدامات ادامه پیدا می‌کرد، تاریخ و تاریخ اسلام به گونه دیگر رقم می‌خورد و اون استفاده و بهره برداری که باید انجام می‌شد انجام نمی‌گرفت. ولذا مجموع حرکات اهل بیت علیه السلام، چه امام مجتبی علیه السلام که اقدام به صلح میکنه و صلح را میپذیره و جام زهر صلح را سر میکشه در اون شرایط حساس، و چی اقدام امام حسین علیه السلام که جام گوارای شهادت را نوش جان میکنه، همه اینها در یک راستا قابل ارزیابی است. یعنی در حقیقت یک هدف دنبال شده است در تمام این امور که عمدترین هدف حفظ آموزه ها و گزاره های دینی است، اون چرا که پیامبر بزرگوار اسلام آورده، اون سیره مستمره پیامبر اسلام و اصل بیضه اسلام، محافظت از بیضه اسلام و حصور اسلام معیار و ملاک هست که باید محفوظ بمانه. با یک سری اقدامات نسنجیده نباید اون اصل و اون ریشه ها خشکانده بشود. و موضوع دوم که خیلی حائز اهمیت است، آگاهی دهی به مردم هست در حقیقت به تعبیر بعضی ها یعنی قضاوت به جامعه بشری گذاشته شده و از این طریق و با این اقدام در حقیقت یک تابلوی ایجاد میشه که مردم با نگاهی به اون تابلو حقیقت را در میابه که چرا امام دست به این اقدام زد و آیا کار امام درست بود یا نادرست. بالاخره خود این اقدام سوالات را برای بشر ایجاد میکنه و نتیجه سوالات همون چیزی است که بالاخره امام علیه السلام دنبال اوست و در هر صورت حرکات همه ائمه ما در همین راستا. پس میشود در عرصه سیاست انسان یکی از محورهای اقدامات سیاسی خود را صلح در نظر بگیره، همون گونه که دستور دین مبین اسلام هم همینه و صلح خیرون کنتم مؤمنین. در هر صورت صلح قطعا در هر جا زمینه ساز گفتگو است و زمینه ساز تبارز واقعیت هاست و برطرف شدن گرد و غبار ها از چهره حقایق هست و در سایه صلح و آرامش می شود بالاخره انسان ها به راحتی راه خودشان را تشخیص بده و راه درست را انتخاب بکنه.
ویژه برنامه سفر عشق را میشنوید دوستان و ما با مناسبت 28 سفر از دنیایی که پیامبر و اهل بیتش برای ما تصویر کرده گپ میزنیم. عرض تسلیت دوباره ما را بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فالروز رهرت پیامبر رحمت و مهربانی و همچنین شهادت فرزند ارجمندشان امام حسن مجتبی علیه السلام را حضور تمام مسلمانان جهان به خصوص هموطنان عزیزم تسلیت عرض میکنم. با تشکر از برنامه خوبتر.
کدام این پیغام برای بود چنین دلسوز امت که چشم از دنیا نبستی و نشد جان تو را مگر آن دم که خدایت داد تو را اذن شفاعت.
با سلام خسته نباشید. پیامبر اکرم فرمودند هر کس خود را فقیر نشان دهد نیازمند می شود. رحلت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را بر همه هموطنان مسلمانم در کشور افغانستان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم همه ما از پیروان راستین این حضرت و اهل بیتش باشیم. با تشکر آرزو هاشمی هستم از مشهد.
دست ساقی چون سر خم را گشود جز محمد هیچ کس آنجا نبود. جام آن آیینه را سیراب کرد بس جمالش هیچ را بیتاب کرد. موج زلف مصطفی را تاب داد از مناره پنج نوبت پر خروش. نام احمد با علی آید به گوش.
از شهر مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام نایب زیارتان هستیم دوستان. شهری که میعادگاه مؤمنان و مسافران اربعین است تا سلام و ارادت خود را از این نقطه مقدس شروع و در عتبات عالیات تقدیم کنند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان شما. رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبرش امام حسن مجتبی این روز غمناک را برای تمام مسلمانان و امت محمد تسلیت عرض می‌کنم و افتخار داریم که پیرو مکتبی هستیم که پرچم‌دارش محمد مصطفی و ادامه دهندگان سلاله پیامبر است و وامدار پیامبری که از پس قرن‌ها ندایش را می‌شنویم. فرمود من مبعوث شدم تا برتری ها و مکارم اخلاق را به اتمام برسانم و امیدوار رسول و رحمتی که بر نهاد و فطرت پاک انسان ها تکیه می کرد و می فرمود هر انسانی بر فطرت و پاک زاده می شود اگر از پدر و مادری کافر و مشرک باشد. و عمدار پیامبری که نه تنها در عصر خود بلکه امروز نیز مظلوم و جفا دیده است. اگر روزگار کودکان و دیوانگان سنگش می زدن و دندان پیشانی مبارکش را می شکستن صبر کردن ولی امروز پیام و ندایش آرامگیر شده است. کریم رضایی از مشهد مقدس.
امروز سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست، کسی که با کریم اهل بیت معروف است و پیام‌های زندگیش سراسر تدبیر و صلاح است. امامی که مظلومانه به شهادت رسید، امامی که حفظ مصالح اولیای امت اسلامی را در نظر گرفت، اما دشمنان کینتوز دست از عداوت خود بر نداشتند.
یا حسن، یا حسن،
مهرت به کائنات برابر نمی شود.
یا مولا، مولا، مولا.
تشکر از همراهیتان با برنامه سفر عشق که به مناسبت 28 سفر تقدیمتان شد. خدا یار و نگهدارتان دوستان.
خب دوستان در خدمتتان هستیم، لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای محمد، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و تسلیت میگیم سال روز رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را.
دخترت زار به سر می زند ای دلم، در دلم قصه شرر می زند ای وای دلم، پدرم حرف سپر می زند ای وای دلم، حرف از داغ پسر می زند ای وای دلم، یک نفر آمده در میزنه ای وای.
پیغمبر اکرم تمام سعیش این بود که به هیچ وجه از مردم خودش رو جدا نکنه. اصلا جایی که مینشست معروف، همتون شنیدید، پیغمبر جایی که تو مسجد یا جایی می نشست مجلسش بالا پایین نداشت، بالای مجلس پایین مجلس، که حتما بره بالای مجلس خودشو به زور جا بده تو بین دو نفر، اصلا اینجوری نبود. اتفاقا سعی میکرد که مجلسش دور باشه، به صورت دایره وار باشه، طوری که غریبه ای اگر وارد مسجد میشد میگه پیغمبر کدومتونه، نمیشناخت. مجلس صدر و ذیل نداشت که یه تختی اون بالا باشه یه چیزی باشه حتما اونجا بشینه، نخیر، کاملا مردمی و در مردم بود، این رویه رو داشت. از اینکه کسی در مقابلش احساس کوچکی بکنه پیغمبر خوشش نمیومد. بنابراین وجود مقدس پیغمبر اکرم در مردم بود. طبیعتاً وقتی این چنین بود صمیمی هم بود با مردم. یه رابطه صمیمی با مردم. رابطه پیغمبر با مردم رابطه عطوفت و رحمت و شفقت و دوستی و دوستی.
حضرت صادق فرمودند که لم یبق مما خلق الله الا صلى على ذلك العبد. روایت صادقینه، کسی که یک مرتبه صلوات بر نبی اکرم فرستاد، حضرت حق بر او هزار تا صلوات فرستاد. وقتی که حضرت حق برای این صلوات فرستاد، تمام ملائکه عرش و کرسی صلوات فرستاد. اونا که صلوات فرستادن، ملائکه آسمان‌های بعد صلوات می‌فرستند. اونا که صلوات فرستادن، ملائکه زمین صلوات می‌فرستند. شما یه دفعه صلوات بر نبی اکرم فرستادی بر اهل بیتش، یه دفعه جمیع عالم وجود دارد بر تو صلوات می‌فرستد.
رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر. یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد،
بدر الدجاه امشب سه جا دارد عزم. گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا، گاهی رضا. چون رسول خدا میدونست مردم مشتاق دیدارشن. روز آخر عمرشون فرمودن ابن عباس بیا زیر بغل من بگیر، من حال ندارم، منو ببر مسجد. دلشون تنگ شده، مدتیست آقا مریضه. با یک حالی آقا رو آوردن رو منبر نشستن. من بعد پیغمبری بودم برای شما؟ همه گفتن نه. 23 سال رسالت کردم، مزد رسالت از شما نخواستم. لا اسألکم علی اجر الا المودت فی القربا. من از دنیا میرم، من میرم، ولی دو چیز بزرگ میان شما امانت میدارم. بله، کتاب الله و اطرتی. یکی کتاب خدا قرآن، یکم اطرت.
دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:44:52 خواهد بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم انیس دلها و صاحب قلوب مؤمنین است. آخرین فرستاده خدا، همنشین فقرا، دستگیر نیازمندان، امانتدار، شریک درد و رنج پیروانش هست و در قلب همه علاقمندانش جا دارد. امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت است. در خانه آن حضرت همیشه بر روی اهل عالم باز است. امام به کسی نه نمیگه، دست رد به کسی نمیزنه، کسی را از در خانه خودش رد نمیکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
رسول الله رسول الله
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم
خداوند بر مؤمنان منت نهاد نعمت بزرگی بخشید هنگامی که در میان آنها پیامبری از خودشان برد
و هنگامی که محمد رسول الله به معراج رفت خدا رو به فرشتگان کرد و گفت
هو سید المرسلین
سرور همه پیامبران
و انا رب العالمین
و من پروردگار جهان
حبیب الله غرق در نورانیتی بی نظیر قدم به آسمان اول گذاشت. محمد گفت این کیست جبرئیل؟ فرشته محاسب قطرات باران. حبیب خدا از آن ملک پرسید آیا حسابی هست که تو عاجز از آن باشی؟ گفت آری. آنگاه که امت تو بعد از هر نماز بر تو و آل تو صلوات می‌فرستند خداوند ثواب آن را انقدر مضاعف می‌کند که من از حساب آن عاجزم.
ملائک را دستگیر شو ای بهانه خلقت آدم و ای بهای گذشتن وجود از عدم که چشمان آسمانیان و زمینیان به امید دستگیریت دل به جاده های سماوات سپردند.
در این لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی یکم تا نهم از سوره مبارکه محمد با صدای مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا شهادت میدم تو آن خدایی هستی که جز او خدایی نیست، تو بپادارنده عدالت در داوری، دادگر بر بندگان، مهربان و فرمانروای جهان و دلسوز همه آفریدگانی. شهادت می‌دهم که محمد بنده تو و فرستاده تو و برگزیده آفریدگان توست. رسالت خیش به دوست پردی و او به خوبی از عهدیان برآمد و فرمانش دادی که خیرخواهی امت کند و او همان کرد. خدایا اینک بر محمد و خاندانش درود فرست، بیش از آنچه از یکی از بندگانت فرستاده ای، و از سوی ما بهترین چیزی را که به یکی از بندگانت داده ای به او عطا فرما، بهترین پاداشی را که به پیامبران خود از سوی مردمانش ارزانی داشته ای به او ارزانی دار. آمین یا رب العالمین.
Can't fail, I should.